بتونن متوجه بشن. اونجایی که در حقیقت میبینن بچه هاشون مثلا به کار هنری علاقه مند، دست ورزیش سریع‌تره. ما دست ورزی داریم توی بچه ها، این که بچه ها چقدر دست هاشون مهارت داره توی در حقیقت انجام دادن کارها، کارهای درشت هست و کارهای نازک، بتونن بچه ها چقدر با این دست ها مثلا خودکار دست گرفتن، خود مداد دست گرفتن. میبینید بعضی بچه ها از اون بچگی هم مداد رو خودکار قشنگ دست میگیرن و خطوط رو قشنگ میتونه صاف بکشه، میتونه دایره رو قشنگ دایره بکشه، میتونه یعنی خیلی دقیق میکشه.
خیلی نقاشی خوبی داره مثلا از بچگی.
آفرین. و اینا باعث میشه که بتونه نقاشی خوبی داشته باشه. بعضی بچه ها میبینید تجسم خوبی دارن، یعنی اون نقاشی مثلا با یک تجسمی میکشه، اشکال مثلا کمی فضایی تر میکشه. خب اینا نشون میده که اینا تو رشته های مثلا مهندسی یا ترسیمی یا اونایی که تجسم فضایی احتیاج داره اینا استعداد دارن. بعضی بچه ها میبینی خیلی خوب حرف میزنن، مثلا انشای خوبی دارن، یه جمع مثلا خیلی خوب صحبت میکنن، هوش کلامی بالاتری دارن. ما تقریبا 11 دسته هوش و استعداد داریم که توی بچه ها باید شناخته بشه و اینا به وسیله تست شناخته میشه که بچه ها توی چه بخش هایی قوی تر هستن، هوش ادبیشون، هوش ریاضیشون، هوش کلامیشون، هوش منطقیشون. بعد ببینن که بچه ها کجا میتونن خودشون رو بیشتر بروز بدن. هر کدوم اینها تست های خاص خودش رو داره و عدد خاص خودش رو میاره. خیلی راحت به پدر مادرها دقیقا گفته میشه که بچه شما توی این زمینه ها میتونه بیشتر موفق باشه، استعداد بیشتری داره، توی این زمینه ها قرارش بدید. اینجا یه آفتی وجود داره به نام بیش‌فعالی. بیش‌فعالی عدم تمرکز و توجه از این ور، و اوتیسم از اون ور توجه بیش از اندازه.
دقیقا.
این آفتی که وجود داره باعث میشه که ما نتونیم به درستی استعدادهای بچه‌مون رو تشخیص بدیم. من اینجا به جرئت میتونم بگم که ما بچه تنبل نداریم، بچه مثلا کودن نداریم، بچه
یا بی استعداد نداریم در واقع.
دقیقاً. یعنی تمام افراد هم باهوش هستن تا یه اندازه‌ای و هم استعداد دارن. اون چیزی که تفاوت افراد توی مدرسه باعث میشه اون میزان تمرکز و توجهی که به درس میتونن داشته باشن. هر چقدر میزان تمرکز و توجه بالاتر بره، موفقیت افراد توی اون چیزی که میخونن، توی اون درس یا توی هنر یا توی هر چیزی که هست بالاتر میره.
درسته.
پس این خیلی مسئله مهمیه. اگه بچه‌مون بازیگوشه، اگر ما بچه رو تنبل میزنیم، بچه رو درس نخون میزنیم، این معلم خصوصی براش میگیریم باز جواب نمیده، در حقیقت با هیچ بچه باهوشی هم هست ببینید تو کارهای دیگه خیلی هوش داره، خیلی چیز داره، این رو یک کمی بیش فعالی گمانمون بره و بریم برای اینکه بتونیم اون بیش فعالی ها رو، اگر بیش فعالی جلوش گرفته بشه و درمان بشه، یقینا بچه‌مون در مسائل به خصوص حالا درسی و اینها بسیار موفق خواهد شد و شما اصلا رشد و موفقیتی خواهید دید. بس این رو ما داشته باشیم که ما بچه بی استعداد و کم هوش و اینها نداریم. اگر باشه میبرنش مدارس استثنایی.
بله.
اگر فرض بچه‌ای رو توی یک مدرسه عادی قبول کردن، یعنی اون در حد توانش در حد بقیه است. ولی چرا انقدر تفاوت به وجود میاد که تنبل میشه یکی زرنگ میشه؟ فقط و فقط به واسطه اون توجه و تمرکزیه که بعضیا بیشتر دارن و بعضیا کمتر. اگر بشه اونایی کمتر دارن تمرکز توجهشون رو بالا برد، یقیناً اونها هم همپایه اون بچه زرنگا خواهند بود.
ممکنه فرقشون بین این آی کیو و ای کیو هم باشه آقای دکتر؟
ببینید تقریبا بچه ها توی رنگی از IQ EQ هستن. این چه بیشتر روش هیجانیه، بیشتر این که یاد بگیرن چجوری روابطومی داشته باشن، چجوری صحبت بکنن، با مسائل چگونه برخورد میکنن، برمیگرده به مهارت های زندگی.
درسته.
IQ برمیگرده به اینکه شما چقدر توانایی حل مسئله دارید، چقدر توانایی گذشتن از بحران ها دارید، اون میشه در حد IQ. حالا شاید خیلی دوست داشته باشن IQ اینا سنجیده بشه، اما بحث خلاقیت مهمتره و من میتونم به جرئت بگم که تقریبا، نمیگم حالا اکثر یعنی همه، تقریبا بچه ها تولرانسشون 10 تا تفاوت داره توی اون IQ. یعنی ما خیلی بچه خنگ نداریم، خیلی بچه خیلی نابغه، اکثرا این وسط رنج قرار میگیرن. مثلا 80% بچه ها توی رنج متوسط خوب هستن، حالا 10% میان این و 10% اون برای این در نمودار قرار میگیرن.
درسته.
ولی اون 80% خوب هم میتونن خیلی خوب پیش برن اگه تمرکز و توجه داشته باشن، حتی خیلی هم میتونن موفق باشن. مسئله مهم آیکیو نیست، مسئله مهم اون تمرکز و توجه.
بله بله، بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب دکتر حمیدرضا بابا مرادی، و از طرف همسایه‌ام از شما تشکر میکنم که امروز با ما در خونه زندگی همراه بودید. سلامت باشین، امیدوارم روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار شما. خب همسایه‌ان عزیز، امروز خیلی خوشحال شدم که در خونه زندگی با ما بودین، امیدوارم که تا فردا روز بسیار خوبی رو سپری بکنین. خدایا رو نگهدارت.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اینجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
با همینجور که من آدرس و عزت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات احسان میکنه.
نفر رو باز کنیم، رانده پشون دفتر رو باز کنیم.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی این داختم پشت این آمبولانسی کنم به این دار پشتش سری ترافیک رو رد کنیم. دیدی
آمبولانس هم علکی آجورش رو زده گوله داره میده، آمبولانس یه دونه مریض توش بشه.
هی بچه هاتون خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تا چند دقیقه دیگه کنارتم، شما اصلا نگران نباشید.
جاتا رو باز کنیم.
ترافیک هم بود اون روز، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بوده، کل ماشینا پارک کرده بودن داخل کوچه،
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته، جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت، همچنان از محل برپایی 24مین مانور سلاسلی زلزله و ایمنی در منطقه 11 تهران بزرگ با شما صحبت می‌کنم. دقایق قبل زنگ مانور زلزله آغاز شد و دانش آموزانی که در این مدرسه حضور داشتن سراسیمه خودشون رو به محیط باز رسوندن و امدادگران اون کاری که از دستشون برمی‌اومد برای بیماران فردی انجام دادن. خب یکی از ویژگی‌های این مانور این هستش که جوانان میتونن بیشتر در یک حرکت مثبت و سازنده در مانور 24م حضوری پربرکت داشته باشن و اون آموزش‌هایی که دیدن بتونن به مرحله ظهور برسونن. خب خیلی از بچه‌ها اینجا منتظر بودن که زنگ زلزله اعلام بشه و کمک رسانی بکنن به برابچه‌هایی که دچار آسیب شدن. همونطوری که میدونید زلزله در یک محلی رخ میده که کسی از وقوع اون خبر نداره. غالبا زلزله در محلی رخ میده که خیلی از انسان‌ها نمیدونن که در کجا هستن. اما آن چیزی که مهم و حائز اهمیت در این گونه مانورها این هستش که بچه‌ها خدا رو شکر مهارت‌های خاصی پیدا کردن و دوره‌های آموزشی که در این 24 دوره مانور سراسری زلزله و این رو دیدن میتونه کمک کنه. اگه خدایی نکرده اتفاق ناگواری رو خوده، بلافاصله عزیزان امدادگر به کمک مصطومین میشن و آنها را به محل امن میبرن. الان در این مدرسه تمامی دانش آموزان پسر اینجا حضور دارن، تعدادی چادر حاضر شده که احیانا به مصطومینی که در انفجار و فروپاشی زمین یا ساختمان زیر آوار بودن بتونن کمک بکنن و برادران اونها رو به یک محیط امن ببرن. همونطوری که میدونید شعار این هفته و این سال مدرسه ایمن جامعه تاباور. و اون چه که ما امروز در این ما رو دیدیم حضور پربرکت جوانانی بود که عاشقانه در این دوره ها شرکت کردن تا بتونن حرفی برای گفتن در 24مین مانور سراسری زلزله و ایمیلی داشته باشن. این یه مانور در سراسر کشور پس یک ساعت خاص زده شد، نواخته شد و همه دانش آموزان الحمدلله موفق شدن که سربلند از این مانور 24م سراسری زلزله و ایمیلی دارید. انشاءالله اگر باز هم فرصتی باشه من در خدمت شما به همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت خواهم.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
امروز هم جاری است نام خدا در هر وادی نور، هر کوچه شعر، هر لحظه پر از مهر و باز قدم‌های آفتاب لابلای شاخساران رقصان در نسیم است. به نام خدای مهربان و سلام. اینجا تابی کران است. درود بر همه شما خوبان.
به جز پناه تو نمونده راهی، تو اولین و آخرین پناهی. کجا برم با این دل شکسته، این دل از دست زمون خسته، مثل یه شعله هیچ و تابم بده. صدات که می کنم جوابم بده، مثل یه شعله هیچ اتابم نده. صدات که می کنم جوابم بده.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان که هر چه داریم از ذات لایتناهی و پرمهر محبت اوست. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، عزیزان که همکنون پای گیرنده‌هاتون نشستید و شنونده برنامه تابی کران هستید. خب عزیزان شنونده، امروز هم قصد داریم که در خصوص اهمیت خانواده و تأمین نیازها و معاش خانواده صحبت کنیم. عرض کردیم که خانواده در تمامی ادیان و تمامی فرق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست و به عنوان اولین و زیباترین و گرمترین کانون بشری هم شناخته شده است. همه ما در کانون خانواده بزرگ شدیم، لمس کردیم و از زیبایی ها و از مهر و محبت و احساس اون باخبر هستیم. پس واژه خانواده یک واژه ملموس، دلنشین و شیرینه. در فرهنگ متعالی اسلام و شریعت مقدس اسلام هم نسبت به خانواده توجه ویژه‌ای شده و توصیه شده که سرپرست خانوارها و مردان و پدر خانواده وظیفه داره که نسبت به تأمین ضروریات خانواده و اعضای خانواده تلاش کنه و آنچه را که اعضای خانواده اعم از همسر و فرزندان نیاز دارند را در حد توان خودش تأمین و جبران کنه. این به هر حال وظیفه هر مردی است و من یقین دارم که همه مردان بزرگ ما و همه پدران بزرگوار ما نسبت به این مسئله واقف هستند. و عرض کردیم که اصلا تأمین معاش خانواده انفاقه و اولین انفاق هم همینه که انسان بیاد و در خصوص نیازهای خانوادهش تلاش بکنه. اما امروز بخوایم عرض کنیم که این توجه به نیازهای خانواده رسول بزرگوار اسلام فرمودن که این اصلا نوعی صدقه است. فرمودن نفقت الرجل علی اهله صدقه، مخارج زندگی که مرد برای خانوادش تأمین می کند نوعی صدقه است. صدقه نیست ما فقط به مستمندان کمک کنیم. طبق این حدیث پدران بزرگواری که نسبت به تأمین نیازهای منطقی و ضروری خانواده تلاش می کنند و اونها رو رفع رجوع می کنند، حضرت فرمودند که این نوعی صدقه است. پس ما باید نسبت به خواسته های اطرافیان و خانواده خودمون توجه کنیم و نسبت به اونها کوشش کنیم. رسول بزرگوار اسلام فرمودند جهاد تنها این نیست که مرد در راه خدای بزرگ با شمشیرش بجنگد، بلکه جهاد این است که شخصی پدر و مادر پیرش و زن و فرزندانش را سرپرستی کند، پس چنین شخصی جهاد کرده است. بعد حضرت در ادامه فرمودند و من آل نفسه فکفها عن الناس فهو فی جهاد، کسی که مخارج زندگی خودش را تأمین کند و از مردم بی نیاز شود او در حال جهاد است. همین که ما تلاش میکنیم، کوشش میکنیم و محتاج کسی نمیشیم، این نوعی جهاده. مردی که صبح با نام و یاد خداوند از خونه میزنه بیرون و برای تأمین معاش خانواده تا عصر و تا غروب تلاش میکنه و میخواد با لقمه حلال و پاک به خانواده برگرده، این مجاهد فی سبیل اللهه و در راه خدا داره تلاش و کوشش میکنه. پس قدر این تلاش کردن رو بدونیم، قدر پدران عزیزمون رو، مردانی که سخت کوشن، زحمت میکشن و با عشق به خانواده تلاش میکنن، قدرشون رو بدونیم و با یک خدا قوت جانانه از این پدران عزیز تشکر کنیم که به هر حال فکر خانواده و فرزند و خلاصه همسرشون هستن و خداوند هم پشتیبانشون خواهد بود. تا فردا، خدا نگهدار شما. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
ذلكم الله ربكم. خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من طيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان ظهر بأفق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد محمد آقاطی.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا یا من اسمه دبا و زهر شفا. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا خدا نام
شده به حق این وقت اذان سلامتی و آرامش برای همه زندگی ها باشه، برای همه بیمار ها باشه، که هیچی بهتر از سلامتی نیست. یعنی من همیشه بهترین و بهترین دعایی که همیشه، حالا میگم اغراق نباشه، بسر خودم همیشه کردم، زیارتگاه رفتم، زمان سال تحویل گفت